شما شنونده های گرامی شامتان خوش. گلبدین حکمتیار می گوید که اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مملو از تقلب بوده و حکومتی که بر اساس این نتیجه به میان آید برای مردم قابل قبول نخواهد بود. تیم ثبات و همگرایی می گوید هزاران شکایت دارد. تیم دولت ساز نیز شکایات دارد و بودجه ملی سال 1399 به ولسی جرگه افغانستان اراحه شد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. اتحادیه اروپا از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده است. عربستان 5 نفر را در ارتباط به قضیه قتل جمال خاشقجی به اعدام محکوم کرده است و پلیس در بلاروس گفته 550 کیلوگرم هیروئین غیر قانونی را که از افغانستان آمده بود ضبط کرده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته از کار کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در رسیدگی به شکایات به طور حرفه‌ای مستقلانه و به موقع حمایت می‌کند. در خبرنامه تازه نمایندگی آمده که به هر شکایت باید به اساس قانون انتخابات افغانستان رسیدگی شود. در خبرنامه همچنین آمده که نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان استقبال می‌کند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته که از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌خواهد تا درباره شکایت‌ها مسلکی و شفاف قضاوت کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از تقریباً 3 ماه نتیجه ابتدایی انتخابات را به روز یکشنبه اعلام کرد. بر اساس این نتایج محمد اشرف غنی با کسب 50.64% آرا در جایگاه نخست و عبدالله با به دست آوردن 39.52% در جایگاه دوم قرار گرفته است. اعلام نتیجه نهایی هنوز معلوم نیست. مقام‌های محلی لغمان می‌گویند در انفجار در مراسم جنازه یک بزرگ قومی 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله دولت‌زئی سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت امروز در مراسم خاکسپاری ملک عبدالشکور در ولسوالی دولت‌شاه صورت گرفت. او در مورد نوعیت انفجار چیزی نگفته، هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به دوش نگرفته است. یک مقام محلی تخار از کشته شدن 4 تن از طالبان در ولسوالی اشکمش این ولایت خبر داده. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قوماندانی امنیه تخار امروز به رادیو آزادی گفت در ادامه عملیات تصفیه‌ای در محل، قاری فیض از قومانداران ارشد محلی طالبان در قریه نواباد با 3 تن از افراد مسلحش کشته شد. تا هنوز طالبان در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. غالبا دو طرف جنگ ادعا می‌کنند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. در منطقه و جهان، لوی سارنوال عربستان سعودی گفته است 5 نفر به ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی به اعدام محکوم شدند. این مقام سعودی همچنین امروز اعلام کرد که 3 تن دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. شعلان از شعلان سخنگوی لوی سارنوالی سعودی امروز در نشست خبری در ریاض گفت
بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن احمد،
و میگوید در مورد قتل شهروند جمال بن احمد بن حمزه خاشقجی خداوند به او رحم کند، لوی سارنوالی تحقیقات و اجراءات انجام شده درباره این پرونده را که 31 نفر را در بر میگیرد به اتمام رسانده. خاشقجی روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست سال گذشته در کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد. این قضیه در سطح بین المللی خشم و نکوه کاهش به همراه داشت. ادارهای استخباراتی ایالات متحده گفتند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل خاشقجی را صادر کرده بود. ریاض مقام‌های سرکش استخباراتی سعودی را مقصر دانسته. سارنوال سعودی گفته است که سعود القحطانی مشاور پیشین ولیعهد سعودی در آن قضیه دخیل نبوده، اما ایالات متحده بر قحطانی به اتهام دخالتش در آن عملیات تحریم وضع کرده. خاشقجی آخرین بار در 2 اکتبر 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول دیده شد. او می‌خواست از آنجا قبل از عروسی خود اسناد به دست آورد. به اساس گزارشات جسد و قطعه قطعه شده و ساختمان کنسولگری بیرون برده شده است. بقایای جسد و پیدا نشده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پل جنجالی را امروز در مراسم رسمی افتتاح کرد. این پل روسیه را توسط قطار آهن با شبه جزیره کریمیای اوکراین که روسیان را در سال 2014 به خاکش ملحق کرد وصل می‌کند. اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ساختن این پل را نقض حاکمیت اوکراین دانسته و نکوهش کردند. شرکت خصوصی قطار آهن گراند سرویس اکسپرس ماه گذشته اعلام کرد که نخستین قطار آهن این شرکت در 23 دسامبر از شهر سان پترزبورگ به سوی سوستاپول حرکت خواهد کرد. هزینه این پل 3 میلیارد و 700 میلیون دلار گفته شده. و پلیس در بلاروس گفته 550 کیلوگرم هروئین غیر قانونی را ضبط کرده. پلیس گفته که این بزرگترین مقدار هروئین است که در این کشور اروپای شرقی به دست آمده. در خبرنامه وزارت داخله بلاروس آمده که این مقدار هروئین از افغانستان آمده بود و به سوی اتحادیه اروپا برده می شده است. در ادامه گفته شده که این محموله بزرگ هروئین در فرنیچر جابجا شده بود. والها چامدانو و سخنگوی وزارت داخله این کشور امروز گفت که 4 شهروند یک کشور مدیترانه از جمله یک زن در ارتباط به این قضیه در اواخر ماه نوامبر در منسک دستگیر شدند.
ساعت 6:37 که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. گلبدین حکمتیار می گوید که اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری غیر قابل قبول است.
انتخابات برنده ندارد. اعلام پیروزی در این انتخابات یک کار نادرست است. آیا شده می تواند که با 900 هزار رای به نمایندگی از 35 هزار مردم رئیس جمهور منتخب داشته باشیم؟
آغاز رسمی روند ثبت شکایات انتخاباتی در افغانستان. تیم ثبات و همگرایی می گوید هزاران شکایت دارد. تیم دولتساز نیز گفته است شکایات دارد. بودجه ملی سال 1391 خورشیدی به ولسی جرگه افغانستان اراحه شد.
بودجه ملی سال 1399 به 428 میلیارد افغانی می باشد. من جمله 289 میلیارد افغانی از بودجه عادی.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار گفته که اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مملو از تقلب بوده و حکومت که بر اساس این نتیجه به میان بیاید برای مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود. آقای حکمتیار امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اگر کمیسیون مستقل انتخابات خواستشان نپذیره در آینده یک رشته تصامیم مهم اتخاذ خواهد کردن. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته که هر دسته انتخاباتی که در مورد نتیجه ابتدایی شکایت داره شکایت خود نزد کمیسیون مستقل ببخشین نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند. نظیفه محبوبی جزئیات دارند.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، شمار از دسته های انتخاباتی نسبت به این نتایج به شدت اعتراض کردند. کمیسیون مستقل انتخابات پس از نزدیک به 3 ماه از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان، نتایج ابتدایی آن را دیروز اول جدی اعلام کرد. دسته انتخاباتی صلح عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل مخالفت خود را با نتایج ابتدایی اعلام کرد.
انتخابات برنده ندارد. اعلام پیروزی در این انتخابات یک کار نادرست است. آیا شده می تواند که با 900,000 رای به نمایندگی از 35,000 مردم رئیس جمهور منتخب داشته باشیم؟ اگر کسی خود را در این انتخابات برنده اعلام می کند، در اصل او برنده نیست.
آقای حکمتیار میگوید اگر کمیسیون مستقل انتخابات به خواستهای او توجه نکند، در آینده نزدیک یک رشته تصمیم مهم اتخاذ خواهد کرد. دسته انتخاباتی صلح عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید در محلاتی که دستگاه‌های بیومتریک ناپدید شده، باید انتخابات دوباره برگزار شود و بازشماری آرا نیز دوباره آغاز شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به اظهارات آقای حکمتیار میگوید هر نامزدی که شکایت دارد، آن را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کند. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون:
این کمیسیون مستقل انتخابات بالاتر از 8,000 محل را به خاطر روند بازشماری به طرف شهرها در 34 ولایت افغانستان انجام داد و روند بازشماری به طرف شهرها در تمام ولایت افغانستان به پایان یافت. ما نتیجه ابتدایی را اعلام کردیم. حال هر کاندید محترم ریاست جمهوری اعتراض، نگرانی یا شکایات مبنی بر نگرانی هایشان وجود دارن میتونن به کمیسیون شکایت انتخاباتی مثلا درج بکنن. با کمیسیون شکایت انتخاباتی کلکت قانونی داره که با تمام اعتراضات و شکایات رسیدگی نمایند.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده و نتیجه نهایی هم پس از فیصله اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام خواهد شد.
در این حال شنونده عزیز، کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که شماره از دسته های انتخاباتی فرم ثبت شکایات از این کمیسیون گرفتن، ولی تنها دسته انتخاباتی که از ثبات و همگرایی رسمن شکایات خود ثبت کرده. یک کمیشنری کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که تا روزهای آینده چگونگی دستبندی شکایات روشن میشه. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرکز و ولایت روزهای سخت کاریش را آغاز کرده است. این کمیسیون تا دو روز آینده نیز مشغول ثبت شکایات خواهد بود. شکایاتی که تیم‌های انتخاباتی پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ثبت می‌کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که تاکنون دسته‌های انتخاباتی محمد اشرف غنی، عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و نوررحمن لیوال فرم‌های ثبت شکایات را از کمیسیون به دست آوردند. قطب‌الدین رویدار، یک کمیشنر این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند که کارهایشان را با سرعت به پیش ببرند. تا چاشت امروز دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی شکایت خود را به ما سپرده است. این روند تا دو روز دیگر ادامه می‌یابد و زمانی که پایان یافت ما ارقام دقیق را با مردم شریک می‌سازیم. محمد اشرف غنی، رهبر تیم دولتساز، دیروز در یک نشست خبری گفت تیم او شکایات خود را بر اساس قانون ثبت خواهد کرد و روند بررسی آن را نظارت خواهد کرد. آقای غنی همچنین از دیگر تیم‌های انتخاباتی خواست که اصول بازی را بپذیرند و بر اساس قانون برخورد کنند. رضوان مراد، سخنگوی این تیم، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت آنان به صدها شکایت دارند و به اساس قانون به شمول امروز در روزهای آینده آن را با کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت می‌کنند.
تیم نظارت و تکنیکی تیم دولتساز، پروسی یا ساعت یا روزهایی که تعیین شده به خاطر ثبت شکایات، مصروف کار و بحث و جمع‌آوری اسناد و مسائل تکنیکی و نظارت را بررسی می‌کنند. بحث جریان دارد، اما پروسی ثبت شکایات جریان دارد. صدها بلکه هزارها شکایت است.
دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تعداد شکایتشان را بیش از 4,000 خوانده و می گوید که همکارانشان این شکایت را در مرکز و ولایت ثبت کردند. فریدون خوازون، سخنگوی این تیم، بر رادیو آزادی گفت پس از بررسی شکایت نتایج نهایی تغییر خواهد کرد. همکاران ما فرمه های شکایت را گرفتند. شکایت ما مستند شده است و به شکل مستند به کمیسیون شکایت می سپاریم و امیدوار هستیم که پس از رسیدگی به این شکایت ارقام انتخابات تغییر خواهد کرد. عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی شب گذشته در یک نشست با طرفدارانش گفت که توقع دارد که کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام شکایت ها را بررسی کند، آرای ناپاک را باطل سازد، در ولایت هایی که ناظری نشان وجود نداشت تفتش و بازشماری را دوباره انجام دهند و بعدا نتیجه نهایی را اعلام نمایند. دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز نیز در یک نشست خبری گفت که بیش از 3000 شکایت را مستند کرده که آن را با کمیسیون ثبت می کند. بر اساس قانون کمیسیون شکایت انتخاباتی 39 روز وقت دارد که شکایت ثبت شده را بررسی و بر بنیاد آن تصمیم گیری کند. کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از 72 ساعت روند ارزیابی شکایت ثبت شده را آغاز می کند. در نخست این شکایت در ولایت و بعدا در مرحله استناف خواهی در مدت 15 روز در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی خواهد شد و پس از آن در مورد نتایج بررسی ها تصمیم گرفته خواهد شد.
شنیدین که کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته که شماره از دسته های انتخاباتی فرم ثبت شکایات از این کمیسیون گرفتن. لحظات پیش هم شنیدین که دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته که اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مملو از تقلب بوده و حکومتی که بر اساس این نتیجه به میان بیاید برای مردم قابل قبول نخواهد بود. شنونده عزیزی، همه در حال است که روند ثبت شکایات انتخاباتی امروز رسما در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آغاز شد، ولی آیا این کمیسیون میتونه قناعت تمام تکت های انتخاباتی به شمول تکت انتخاباتی آقای حکمتیار و آقای عبدالله عبدالله را به دست بیاره؟ همی سوالم. همکارم فرشته ندا در صحبت با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مطرح کرده.
خب یک فرصت است برای تمام طرف های انتخاباتی خصوصا بر اساس قانون کسایی که حق درج شکایت دارن، نامزدها، احزاب سیاسی و رهبرانشان، که تمام شکایت خود با مستندات و مدارک اثباتی و با توجیهات قانونی با کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت بکنن و که بسیار شکایت خوباتی فرصت ازیر پیدا بکنن که در پسر شکایات و بالاخره مستندات که بهشان راجع میشن به شکایت قانون بهشان رسیدگی بکنه و عدالت تامین بکنه و این کمک بکنه برای پذیرش نتایج نهایی انتخابات از طرف تمام شکایت ها و نامزدها انتخابی.
آیا پس از ارزیابی نتایج که اعلان میشه فکر میکنین که بالای نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود؟
خب بدون شک شکایت توجیهات خود داشته باشه، با مستندات همراه باشه، روی مسیر ارقام تصمیم‌گذاری خود داره. اداره این ارقام و یه اعداد از کدام کاندید زیاد میشه، از کدام کاندید کم میشه، مسیر انتخابات به طرف دور دو میبره یا در دور اول نتیجه بخش میباشه. دیگه میشه که باز بعد از اینکه مشکلات ها به بررسی گرفته شده حداقل تخمین ازی رو بکنیم. اما بدون شک روی مسیر ارقام و اعداد در انتخابات تغییرات خود میاد.
و رشید صاحب، چنانچه که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفتن که از امروز مثلا یا صدها شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی درج کردن، آیا در ظرف 36 الی 40 روز زمانی که بر کمیسیون شکایت داره ای تمام شکایت رسیدگی کرده میتونه یا خیر؟
از لحاظ زمان ما که مشکل نداریم، که کمیسیون شکایت انتخاباتی وقت کافی را به خود اختصاص دادن، هم به دفاتر ولایتیشون و هم به دفاتر مرکزیشون. مهمی است که زمان درست مدیریت شود و در این حال امو امکانات و منابع به شکل درستش مسیر داده شود. ما به باور هستیم اگر زمان درست مدیریت شود شاید کمیسیون پیش از 40 روز بتونه فیصله خودم را کمیسیون انتخابات شد.
و آیا کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه پس از بررسی شکایات نامزدان قناعت نامزدان حاصل کنه و باز دوباره جنجال و بحران به میان نیاید؟
کمیسیون شکایت انتخاباتی در یک حالت میتونه که احتمال تمام طرف‌ها رو با خود حفظ بکنه، اعمال و کارکرد خود در یک توقاتی که قانون در اونجا هر خبره بزنه، دوم شفافیت در کارشون وجود داشته باشه، سوم برخوردشون با قضایای مسلکی باشه، حق تجدید خلق بکنه و در این حال اینها به دور از فشارهای سیاسی و محدودیت‌هایی که از طرف سیاسی بهشون تقدیم بشه، به نحوی که تیم کاری واحد کار بکنن و در کنار از او خود تکتای انتخاباتی هم بیشتر در کار اینها تشبث نکنن، مداخله نکنن، با کمیسیون شکایت انتخاباتی رو بگذارن که به صورت نرمال و طبیعی مطابق با قانون فیصله خود داشته باشه. او حد میتونه، ولی اگر فرمایش‌ها باشه و هر کس بهش محدودیت تقدیم بکنه که اگر این کارو بکنی برای ما قابل قبول است، این کار نشد باز اون صورت ما نمی‌پذیریم، این از هر طرفی که باید باشه. فکر میکنم که اسناف شد فقط شکایت ها با مستندات ساده شد، کمیسیون به او رسیدگی شفاف داشته باشه و بر اساس قانون برخورد بکنه، داخل چیز کلامش باید به تمام طرف ها قابل قبول بود.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
معلومات برای شنونده های ما در هرات داریم. فردا برای یک روز به دلیل مشکلات تکنیکی رادیوی آزادی در هرات روی موج 100.5 FM در دسترس نخواهد بود، اما شما میتونین تازه ترین خبرها و گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه بشنوین. آدرس وبسایت ما را هم بگیرین و در اونجا هم میتونین بشنوین و بخونین، azadiradio.com. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. سرپرست وزارت مالیه افغانستان سند بودجه سال مالی 1399 را امروز به ولسی جرگه ارائه کرد. همایون قیومی ابراز امیدواری کرد که طرح بودجه سال آینده هر چیز زودتر تصویب شود. در بودجه سال 1399 خورشیدی 428 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده. جاوید حسنزاده تفصیل موضوع را دارد.
سرپرست وزارت مالیه می گوید که در بودجه سال 1399 تمامی معیارهای ملی و بین المللی، توازن پروژه های توسعه میان ولایت، رشد اقتصادی، جمع‌آوری درآمد داخلی به گونه شفاف، مصارف حکومت، برنامه های جذب سرمایه، رشد صنعت و تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم در نظر گرفته شده است. همایون قیومی این موضوع را دوشنبه هنگام ارائه طرح بودجه 1399 به مجلس عمومی ولسی جرگه بیان کرد. آقای قیومی افزود:
بودجه ملی سال 1399 428 میلیارد افغانی می باشد. من جمله 289 میلیارد افغانی از بودجه عادی، 139 میلیارد افغانی بودجه انکشافی که از آن جمله 63 میلیارد اختیاری و 75 میلیارد آن غیر اختیاری پیش بینی گردیده است.
رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه بودجه سال مالی 1399 را برای بررسی همه جانبه به کمیسیون مالی بودجه این جرگه محول کرد. عظیم کبیرزایی منشی کمیسیون مالی و بودجه بر رادیو آزادی گفت که تلاش می شود که پس از بررسی دقیق سند بودجه هر چه زودتر برای تصویب به نشست عمومی ولسی جرگه ارائه شود.
بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تدقیق قرار بگیرد، باز با کمیسیون های دیگر شریک ساخته شه، باز کمیسیون مشترک گرفته شه و سوالاتی که نمایندگان دارند که نگرانی ها از اونها و مسائل توازن در تخصیص بودجه مد نظر گرفته شده یا نه. تلاش ما این خواهد بود که به زودترین فرصت ما روی کار بودجه را شروع بکنیم و نتیجه را همراه مردم شریک بشیم.
سرپرست وزارت مالیه در نشست روز دوشنبه گفت که نزدیک به 95% بودجه سال 1398 مصرف شده که این رقم در 18 سال گذشته به سابقه بوده است. آقای قیومی افزود که در بودجه سال مالی 1398 در بخش جمع‌آوری درآمد ملی 188 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود، اما این وزارت توانسته که 209 میلیارد افغانی جمع‌آوری کند. وی همچنان گفت که رشد اقتصادی در سالهای قبل 1.3% بود، اما در سال 1398 این رقم به 3% بالا رفته است. با گفته سرپرست وزارت مالی افغانستان، امور اقتصادی و مالی کشور از سوی جامعه بین المللی و صندوق بین المللی پول در 6 مرحله مثبت ارزیابی شده و این ارزیابی سبب شده که با افغانستان 44 میلیون دلار کمک صورت گیرد. آقای قیومی در حال از دستاوردها در بخش مالی و اقتصادی ابراز رضایت می کند که چند روز قبل جان بس و سفیر امریکا در کابل در کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که هنوز هم فساد اداری در این کشور مسئله جدی و مانع بزرگ در برابر پیشرفت است. آقای بس همچنین گفت که فساد اداری با کمک های جامعه جهانی به افغانستان آسیب رسانده و این پدیده سبب شده است که کمک های قابل توجه به جیب های شخصی بریزد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از مقامات محلی ولایت جوزجان در شمال افغانستان امور مربوط به حوزه اداری خود از راه دور مدیریت می کنند و ناامنی ها را در ولسوالی ها بهانه کردند. خودشان در مرکز نشسته و در ولسوالی ها مدیریت می کنند. عالم رحمانیار جزئیات دارد.
حکومتداری از دور پدیده تازه‌ای است که ناامنی در جوزجان زمینه‌های آن را فراهم کرده. حلیمه صدف نماینده جوزجان در ولسی جرگه می گوید از 10 ولسوالی این ولایت 3 ولسوالی آن تحت کنترل گروه طالبان و 7 ولسوالی دیگر در محاصره این گروه است. با گفته خانم صدف، مسئولان این ولسوالی ها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کار می کنند.
ولسوالی خماب یکی از مثال های از او بود که ما مردم ولسوالی را محروم ساختیم از همه چیز، از تعلیم، از تربیه، از مکتب، از همه چیز. اما هازل قیاس در زاب یک ولسوالی است که 72 لیسه داره، پس دهی مانا هست که مکتبا را بسته کنیم، مردم ها را بگیم که شما شهروند ولایت نیستین و طالب هر شکار که خواست او کار خود بکنه و اونجا را یک پناهگاه امن مخالفین دولت تبدیل میشه و شاید اونا از اونجا بتانند که 3 ولایت مورد هدف قرار بدن و اونجا را شاید ولایت خود اعلان.
انجینیر احمد ولسوال خماب میگوید ولسوالی خماب از 1.5 سال به این سو تحت کنترل طالبان قرار گرفته، تا حال هیچ گونه عملیاتی برای پسگیری این ولسوالی از سوی دولت اجرا نشده است.
تمام ادارات ولسوالی خماب مجموعاً در خود مرکز ولایت یعنی شهر شبرغان مستقر می باشند. به خاطر عرضه خدمات یک تعداد مردم از ولسوالی خماب با بسیار مشکلات با تعیین نمودن مسافه های زیاد به خاطر حل مشکلاتشان به ادارات ما مراجعه میکنند و ما امیدوار هستیم که این پروسه دوام نکنه و این تکلیف مردم که از بدون یعنی از داشتن ادارات دولتی در خود ولسوالی هر چطور یا از معزله رهایی یابند و یک عملیات گسترده به خاطر بازپسگیری ولسوالی خماب صورت بگیره.
در همین حال عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان میگوید این موضوع با شخص رئیس جمهوری در میان گذاشته شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، یک مقوله مقبول سیاسی است که میگه بعد از پیروزی انقلاب مرتجعین یک قدم پیشتر از انقلابیون هستند. چرا ایده میگم؟ به خاطر که در عربستان سعودی که مرکز اسلام است، به زنا در اواخر حقوق انسانیشان داده شده، در حالی که هستند کسایی که اصلا در مورد اسلام چیز نمیدانند ولی به نام اسلام زنا را تحت فشار شدید قرار میتن. زنها در عربستان سعودی میتونن به تنهایی سفر کنن، راننده باشن و با پوشانیدن چهره‌شان اصلا نیاز نداشته باشن. همچنان در کشوری که آهنگخوانی خیلی محدود بود، حال در جاده هایش جوانا به نواختن آله های موسیقی و آوازخوانی میپردازن. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید نعیمی میشنوین.
فقط 3 سال پیش از امروز کسی نمیتوانست در رستورانت های سعودی آواز بخواند. زنان هم اگر چهره هایشان را نمی پوشندند و یا ناخن هایشان را با رنگ سرخ می آراستند مجازات می شدند. اما حالا وضعیت تغییر کرده. امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای آنها اجازه هم داده شده تا در رستوران هایی که در گذشته تنها برای مردان اختصاص داده شده بود حضور یابند. برای سهرا متحیری، شهروند سعودی، این وضعیت در گذشته غیر قابل پیش بینی بود.
الاشیاء تغیرت، اکید تغیرت عن قبل، یعنی قبل
خیلی تغییرات به میان آمده. ما در گذشته جاهای زیادی برای تفریح نداشتیم، فقط چند جای محدود بود، نمانند حالا. اگر صادقانه بگویم اصلا تصور هم نمی کردم.
به میان آوردن برخی اصلاحات در قانون مدنی عربستان کودکان را هم بیشتر از گذشته به سرگرمی های عمومی دلگرم ساخته. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عامل آوردن اصلاحات در کشورش دانسته می شود، اما منتقدین می گویند که این اقدام های ولیعهد شاید دامنه فساد اخلاقی را در سعودی بیشتر سازد.
تئوری های وجود داره در جوامعی که محدودیت و محرومیت بسیار زیاد باشه، سطح فحشا هم در اونجا زیاد است. بر صورت رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ما از ارگون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش. خداحافظ.